بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم شيخ رحمة الله عليه با توجه به اینکه مسئله اکراه یه پیچیدگیایی داره، دوستان خودشون دیدن، خود تصور مسئله این که مراد از اختیار چیه، اکراه مانعه یعنی چی، پیچیدگی‌هایی داشت. عبارات فقها احیانا چندان شفاف محافظ ضمیرشون رو نمیرسون. خب بحث رو برای اینکه بهتر روشن کنن در تطبیقات راحت‌تر مخاطبشون جلو بره، وارد شدن و یک سری فروعی رو ضمن بحث اکراه مطرح میکنم. فهمیدن که اگر شخص اکراهش بکنن بر اینکه یکی از دو عبدش رو بفروشه ولی مشخص نکنن کدوم رو، اینا میدونید مثال وقتی عبدین میزنن ما نباید محدود بشیم دیگه، اینا مثاله. لو اکراه هو یعنی مکره علا بیع واحد غیر معین من عبدین. خب مکره چیکار میکنه؟ با اهما او با انست احد ما، این میاد هر دوتای اونا رو میفروشه. ایشون گفته یکی از زیدی ام رو بفروش، مکره زید ام هر دو رو میفروشه. یا نه میاد و نصف زیدی رو میفروشه. میدانید در عبد یا امه فروختن نصف یا مثلا به شکل دیگر، حالا مثلا سر، سروب، امثال اینها اشکالی نداره. چند نفر میتوانن مالک یک عبد باشن؟ تو قرآن هم اون آیه هست که میفهمد یه عبدی که چند نفر در اون شریکن این بهتره یا اون عبدی که مالی یه نفره، اون آیه که هست برای این تو فقه ما داریم که چند نفر مالک یک عبد میشن. خب نسبت به منافع عبد باید با هم دیگه هماهنگی کنند و مثلا به تعداد روزها عبد بره خونه هر کدومشون کار کنه مثلا، یا اشکال مختلف کار کنن، عضویتش رو بین خودشون به نسبت سهمی که دارن تقسیم کنن و غیر ذالک. خلاص اگر اومد نصفش رو فروخت، این نصف باز مثال کلمه نصف ویژگی خصوصیت نداره. حکمش چیه؟ به تذکرت اشکال، تذکرت گفته این جای اشکال. مرحوم شیخ قشنگی رو توضیح میدم، فهمم که آقا جان اما بیع العبدین جدا بکنید، اینکه دوتاش هم فروخته و اینکه نصفی از یکی رو فروخته جدا جدا بررسی بشن. اگر گفتیم هر دو رو بفروشه، تنکان تدریجا، اگر یکی یکی فروخته، اولی رو فروخت، زید رو فروخت، فردا عمرو رو فروخت، پس ظاهر وقوع الاول مکره دون از ثانی. استظهارم روشن دیگه، میگن وقتی اولی رو شما فروختی مکره بودی، خب باش باطل. اولی به خاطر این بود که طیب نفس نداشتی، میخواستی ضرر متوعد به رو از سر خودت واکنی، اما دیگه اولی رو که فروختی دیگه ضرر تموم شد، مکره دیگه حرفی نداره، چیزی که مکره میخواست شما انجام دادی، دومی رو دیگه چرا فروختی؟ پس دومی درست. این یه احتمال که شیخ همینو میگه. یه احتمال دیگر رو به عنوان احتمال مطرح میکنن، ولی معلومه که نظر خودش اون اولیه، همون از ظاهر قول اول مکرهنه. احتمال دوم در پاسخ اینه که بگوییم نه، از خودش میپرسیم، میگیم آقا شما روز اول زید فروختی، روز امرو، روز دوم امرو فروختی، خداییش کدوم موقع فروش منظورت این بود که با فروش اون زبان مکره رو از سر خودت کوتاه کنی و اگر مکره سر کلش پیدا شد گفت فلانی گفته بودم یکی از زید به امرو فروش چیکار کردی، بگی ببین فروختم دیگه؟ خب قصدت موقع فروش زید تفسی بود از شر مکره، نه موقع فروش هم. از خودش میپرسید. سواء در عکس املا چه بگوید که عکس یعنی اینکه دومی رو بگه املا یا اینکه دومی رو نگه، به حال خودش از خودش باید بپرسیم، خودش باید تعیین بکنه. اگر گفت مثلا من دومی رو به این نیت فروختم که سر کله مکر پیدا شد شرطش از سر خودم کم بکنم، در این صورت دومی باطله، امر رو تحویل مشتری نمیده ولی زید رو باید تحویل مشتری بده، پولش رو بگیره. اینجا تا احتمال اینکه امام شیخ اولین احتمال رو فتوا داده فرموده فضل ظاهر و قول اول، میشه حد زد علتش چیه؟ به خاطر اینکه روزی که دومی رو داشت میفروخت شر مکره از سرش کم شده بود، مکره دیگه زبانی نداشت که بیاید تهدید کند ایشان را، لذا دومی باید درست بشه. ولا با اهما دفعتنه تو مدت صحت و جمعی. اما اگر زید اما تو یک بی فروخت، رفت یکی رو تو بازار پیدا کرد گفت آقای فلانی بیا زید و امر عبدهای من رو بخواه، آن گفت باشه، گفت آقا جان به تو که حاضرین العبدین به کذا، ایشان گفت قبل تو احتمال لفظ صحت الجمع، یه احتمالی که بگیم هر دوتا درسته، یعنی تموم شد هم زید هم امر منتقل میشه از بایع مکره به مشتری. چرا؟ چون میگه اصلا بایع مکره نیست، مکره به شما گفته بود که آقا یکشو بفروش، اگر هر دو رو نگهداری و نفروشی مثلا خونه تو آتیش میزنی، خب به تو گفته بودن یکی رو بفروش، شو دو تا رو فروختی، پس این بیعی که از ایشون صادر شده خلاف مکره علی، آنچه که از ایشون صادر شده چیزی نبود که بایه مکره بخشید، مکره او رو اکراه برمون کرده باشه. و ظاهر نه. این ادامه هم نید دلیل جدید نیزنید، دو تا دلیل مطرح نیست، یه دونه دلیله. و ظاهر انه لم یقع شیء منهما عن اکراه، فرماید که کسی توهم نکنه که بگه آقا جان ما اینو مثل انحلال بیو بگیم آقا درسته یه دونه بیع ازش داده شده، اما داخل این یه دونه بیع دو تا بیعه، خب و یکی از این دو تا بیع اکراهیه، خب کسی اینو بگه که نتیجهش برسیم به اون نظریه بعدی که میرسیم. اون نظریه بعدی اینطوری وارد میشه دیگه، میگه آقا جان دو تا بیع اینجا اتفاق افتاده، یکی از این دو تا مورد اکراه بوده، یکی از این دو تا اگر مورد اکراه بوده چون نمیدونید کدوم مورد اکراه باطله که میرسیم با توضیح بیشتر میدم. این قول میگوید شما این حرفا رو نزن. و ظاهر انه لم یقع شیء منهما عن اکراه، هیچ کدوم از این دو تا اکراهی نبود. یعنی چی؟ خب مگه نگفته بود مکره که باید یکیشو بفروشی نفروشی خونت آش میزنی؟ این وضع ظاهر، این به حساب ظاهر رفتار شخص مکره منظور اینه، این ظاهر از اینجا در میاد. آقا کسانی که در چنین شرایطی واقع میشن اکراه میشون در اینکه بفروشن، اینجور افراد غالبا ما نگاه بکنیم یک رو میگه به تو که مکره بره شرش کم شه، نفس اقدام به فروختن هر دو قرینه است بر اینکه ایشون راضیه. این وضعیت این ظاهر به حساب شرایط عرفی، کسی از دور این صحنه رو نگاه بکنه میگه خب تویی که به هر حال می‌خواستی شر مکره رو کم کنی، خب یکی رو می‌فروختی، خب که به تو گفته بود یکی رو بفروشی راضیم، معلومه خودت می‌خواستی هر دو تا عبد رو ردشون کنی بره، لذا هر دو رو فروختی، پس شما نسبت به هیچ کدوم اکراه نداری. لم یقع شیء منهما عن اکراه، این یه احتمال شما عنایت دارن این وضعیت تتمه و تفسیر آن خلاف و مکره علی شد، دلیل دیگه ای نیست. وحکم لبطلان الجمیل وقوع احد ما مکره علی ولا ترجم، یه احتمالی که بگید نه هر دوتا باطله، اصلا هیچ کدوم از دوتا عقل منتقل نمیشن. چرا؟ فرماید یکی که اکراهی بوده، خب همون نگاهی که داشتیم بگه تحلیل میکنه بگه جان یکی از این دوتا اکراهی بوده، شون به خاطر نجات جان باید یک رو میفروه، ما هم که نمیدونیم کدوم رو هم بکنیم، یه عقدی دوتا عقد اتفاق افتاده، یکی از این دوتا عقد باطله، یکی از دوتا عقد صحیحه. خب عنایت هم دارید، اینطور نیست که یکی از دوتا عقد در واقع صحیح هست، یکی در واقع باطل است، ولی ما نمیدانیم. تو بحث قرعه یک مسئله ای هست، خب اشاره بکنیم بحث ما روشن میشه. گاهی اوقات در قرعه اینه که یک چیزی در واقع هست و ما نمیدانیم. مثلا زید و عمر هر دو تا دعوا دارن که این نقطه از مسجد رو من زودتر راه گذاشتم و وسایلم رو گذاشتم، لذا اولویت دارم که اینجا من نماز بکنم. هم زید هم عمر با هم دعوا دارم. زید میگه من زودتر اومدم جانمازم رو پهن کردم، من باید اینجا درست پشت سر آیت الله نماز بخونم. عمر میگه نه، من باید پشت سر نماز بخونم، من اومدم ولی شما نبودی، اون موقع من وسایلم رو گذاشتم. خب الان اختلاف دارم. خب اینجا یکی از اینها راست میگه، یعنی به حسب واقع یه حقی هست، ولی ما نمیدانیم کدامه. جهل ما در مقام ظاهره. اینجا هایون گفتن قرعه جاری میشه، یعنی بحث قرعه مال اینجا هست. یه حالتی هم هست که اشتباه در خود حقیقت واقعیه، یعنی بحث سر اینه که زید و عمر میدانیم هر دو تا همزمان رسیدن به این نقطه پشت سر آیت الله تو مسجد، هر دو تا با هم آن واحد رهنشون رو انداختن اونجا، هر دو با هم مهر رو گذاشتن، تسبیح رو گذاشتن، خواستن بشینن، الان دعواشون شده. خب آقایون اینجا قرعه بندازین نندازین تو ادله قرعه بحثه که اینجا رو میگیره یا نمیگیره. دوستان با لومه اگر خاطرشون باشه، تو لومه این بحث یه اشاره یه جایی بود، اینطور نیست که تو شهر لومه اصلا این بحث رو ندیده باشی. ما نحنفی از این حالتهای دومیه، یعنی در واقع ما جهل داریم، نسبت به واقع جهل داریم، نه اینکه نسبت به ظاهر جهل داشته باشیم. زید و عمر بین یکیشون باطل است و بین یکیشون درسته، اینا دیگه نمیشه یه جوری حلش کرد، با قرآن نمیشه اینا حلش کرد، یا با رجوع بعدی نمیشه احیانا اینا حلش کرد. که بگیم آقا مثلا تو خودت بگو، جناب آقای بایی تو خودت یکی رو انتخاب کن، اون لحظه خودش برام گفته به اطال عبده یه جا قصد کرده، لذا میفرماد که لا ترجیح هم، امکان ترجیح اینجا نیست و در نتیجه هر دوتا بیعشون باطل خواهد بود. و الاول اقوا، مصنف رحمت الله علیه میفرماد که اولی اقواست. جان بحث بین دوتا قول به این در میگرده که آیا بیع احد ما اکراهن هست یا نه بیع احد ما اکراهن نیست. اگر گفتیم بیع احد ما اکراهن هست، میشه قول دوم تعاهد، میگه مقدم ها با هم دست به دست میدن، بطلان هما بطلان جمعی اثبات میشه. اگر هم گفتیم که نه لم یقع شیء من ما ان اکراه، ممکن هم از تفسیر بدیم بگیم احیانا موارد هم مختلف، یعنی گاهی اوقات درست اوشون این بند خدا رو وادار کرده به بیع عهد العبدین، اما پشت سر خود این شخص دیگه ناچار میشه هر دو رو بفروشه. اینها هم یه مواردی هست که میشه فرض کرد، که شیخ این تفسیرات رو نداده ولی میشه تفسیر داد. مثلا زید عمر به هم وابستگی شدید روحیاتی دارن، خیلی روحیاتشون به هم شبیه، مولا میبیند که من اگر هر دو رو نگه بدارم خونم رو آتش میزنم، به خودم باشه هیچ کدوم رو نمیفروشم، عبدهای خوبی هم، به خودم باشه هیچ کدوم رو نمیفروشم، اما به خاطر اینکه خونم رو آتش نزنن زید رو باید بفروشم. اما اگر زید رو بفروشم عمر به اندازی افسرده میشه و اذیت میکنه من رو، که همون بهتر که عمرم با همدیگه بفروشن به این مشتری، که هم من از دست عمر بعدا دق نکنم، هم امر از دوری زید بعد اندق نکنه، نه با هم باشن. خب رضا یه جوری میخواد اینجوری، مثلا پدر و پسرن، زید و هم پدر و پسر، یا مادر و فرزندن، مثال عرض میکنم، رضا اینجوری میخواد. خب این اکراه بر هر دو از اتفاق، اکراه با واسطه است، اون بنده خدا عملا به این گفته که هر دو رو باید بفروشون. اینا اشکالاتیه که اینجا واقعا ترازن وجود داره، تیب نفس وجود داره اینجا، و تیب نفس نیست اصلا، هر دو الان اکراهیه به این شکل میشن. حتی مرحوم آخوند رحمت الله علیه اینجا یه اشاره‌ای دارن که اگر فرض کنیم طرف امروز مادر رو فروخت، دو سه روز بعد دید مثلا فرزند از بس به افسردگی مبتلا شده، دیگه ناچار شد که فرزند رو هم بفروشه به مشتری که فرزند دق نکنه، اذیت نشه. خب جناب مکره بعد یه مدت زورش کم شد و یه برای حاکم عادلی پیدا شد، حاکم دادگر و امیر دادگری تو این شهر پیدا شد. جناب مکره میتونه بره دادگاه توی حاکم بگه آقا ماجرا اینطوری بوده، من هر دوتا رو میخوام. آقا اینا اکراهی بودن، برای اینکه با چند روز فاصله فروختم، دومی رو خودم فروختم، اصلا مکره چیزی نگفت، ولی عملا مکره منو به جایی رسون که من ناچار بشم دومی رو بفروشم. میتونه برسون آقا قاضی و هر دوتا رو پس بگیم و به یه هر دوتا باطله. مرحوم آخوند حتی کار رو به اینجا رسونده و خب حتی جالبیست. ولو اکره علا بیع معین، اگر اکراه شده بعد اینکه یکی رو بفروش، یکی از دو عب، چند عب داره، گفت آقا عبد فلانی زید رو بفروش، فزم الی غیره و با اهما دفعتن، این بند خدا اومد زید عب رو با هم برو گفت آقای مشتری بعتو که زیدن و امرن به کذا. خب شما فهمید که فلعق و صحت و فی غیر ما اکره علی انحلال پیش میاد نسبت به اونی که معینه و مکره کراهت داره، نسبت به اون یکی عرض کنم که معامله درسته، نسبت به اونی که کراهت داره معامله باطله. خب این با بالایی چه فرقی داره؟ خب وقتی معین شد چه فرقی پیش میاد؟ خب یعنی اینکه اینجا شما میتوانید بگویید یه احدهما یعنی بیع معین وقع اکراه، بیع غیر معین لم یقع اکراه. و اما مسئله نصف، فان باع النصف بعد الاکراه علی الکل، بهش گفتن که یکی از زید یا عمرو بفروش، ایشون رفت نصف عمرو فروخت به قصد ان یبیع النصف الاخر، اما نصف عمرو که فروخته به قصدش این هست که نصف بعدی هم باید بفروشه، حواسش هست، چون مکره یه عقد کامل رو فروش، عقد کامل رو از ایشون خواسته، ایشون قصد داره که یکی از دو عقد رو بفروشه کامل، اما فعلا یکی رو فروخ امتثالا للمکره، این نصف یکی رو فروخ، این نصفی هم که فروخ به خاطر اینکه شر مکره از سرش کم کنه، به خاطر این بوده. بنا ان علا شمول الاکراه لبیع المجموع دفعتین، البته فرض در جایی که مکره اگر بداند ایشون 50% 50% تو دو تا مرحله عبدش رو کامل فروخته راضی میشه. گاهی اوقات مکره بهش گفته فلانی یکی از دو عبد تو باید یه جا بفروشی. خب این آقا اگر اومد زید رو 50% یا عمرو رو 50% فروخت، معلومه که داره با مکره لج میکنه، جلوی مکره داره میست، به خاطر حرف مکره این کارو نمیکنه. خب اصلا همون نصفی که فروخته از عم معاملش درست. اما گاهی اوقات اینه که نه، مکره گفته آقا شما باید یکی از عم یا زید رو بفروشی، حالا ممکنه مثلا خرد خرد بفروشی، این فعلا داره خرد خرد میفروشه، ولی به خاطر حرف مکره داره میفروشه، که خودش بود این کارو نمیکرد. حالا انگیزه هایی داره، مثلا میخواد احیانا به چند نفر بفروشه، یه پیشبینی هایی داره میکنه که اگه به چند نفر بفروشه نصفشو به این همسایه نصفشو به اون همسایه بعد راحت تر باشه، یعنی بتونه پیگیری بکنه، مثلا یه جورایی داره، تصوراتی داره، احتمالاتی داره، عوامل مختلف عبد رو در نظر میگیره، مشتری رو در نظر میگیره، میخواد این کار رو بکنه. اگر قصدش اینه که به خاطر امتثال حرف مکره این نصف فعلا بفروشه، حالا اشکالتی وقوعی مکرهن علیه، اینجا همین نصف هم اکراهیه و بعدا میتواند زورش رسید تحویل نده. و این کان عل رجاء ان یقد عل مکره به نس کان ایضا اکراه، گاهی اوقات هم هست که نه، اصلا ممکنه خود مکره گفته که همه شو باید یه جا بفروشه، ایشون میاد نس رو میفروشه اصلا، یا مکره چیزی نگفته ولی این میاد نس رو میفروشه. به امید اینکه اگر نصف بفروشه مکره راضی بشه و دست از سر این برداره. خب این هم فرماد اکراه. درسته مکره یه چیز دیگه خواسته بود، چیزی که او اکراه کرده بود با این کاری که شما کردید جور در نیمد. او گفت بود مثلا امکان داره تصدیق کرده بود که یکی از زیدی امرو یه جا بفروش، شما اومدی نصف امرو فروختی، اما همین نصف رو هم تیم نفس نداشتی، پس بازم اکراهی. لیکن فی سماع دعوال با اعزار کما عدم امارات نداره. اما تو این مورد اگر کار به دادگاه بکشه و مشتری بیاد بگوید که آقا چیزی که تو را اکراه کرده بودن بولی که از تو صادر شده یکی نیست، خب اینجا بعید نیست که حق مشتری مقدم باشه. اگر قرائنی نباشه دادگاه حق رو مشتری بده، مشتری قسم بکنه، مشتری بگوید که من نمیدانم که ایشون این نصف را از به اکراه فروخته، چون این نصف فروشی مکرهان علیهش نبود، مکرهان علیهش کل فروشی بود، چیزی که ازشون صادر شده نصف فروشیه. خود تخالف چیزی که از این صادر شده با مکرهان علی، این موجب میشه که اصل با مشتری باشه. اگر مشتری قسم بخوره به این که نمیداند ایشون قصدش دفع شر مکره بوده و تیم نفس نداشته، احتمالا حق رو به مشتری بدن و مشتری اسم، مگر اینکه یه اماراتی باشه، یه اماراتی باشه که نشون بده بله ایشون ولو کاری رو انجام داده که برای اکراه نشده بوده اما بدون تیب نفس بوده. اگر امارات بود خب حرف رو مقدم میکنی. این دیگه بحثایی که میشه روش مناقشه هایی هم کرد که چرا مثلا اینطوریه، بحثای کتاب القضا اینجا تطبیق بدیم، نکاتی توش در میاد. این تا اینجا. فرع بعدی که من شیخ اینجا میخواد تو بحث اکراه مطرح بکنه، بررسی اون مطلبی که اوایل مبحثمون داشتیم، یه مطلبی از تحریر نقل شد که دردسرساز بود، شیخ وعده داده بود که بعدا اینو بررسی بکنه. بقیه یعنی کلام فیما و عدنا ذکره من الفرع المذکور فی التحریر، قال فی التحریر لو اکره علی الطلاق فطلق ناویان هر اقرب وقوع طلاق. عبارت مرحوم علامه این بود، اگر کسی رو بر طلاق اکراه بکنن او هم طلاق بده در حالی که نیت داره، ناوی یعنی قاصده، اگر با قصد طلاق بده فر اقرب وقوع طلاق. ظاهر اولیه این بحثم این بود که اون مکرهی که طلاقش باطله مکرهی که الفاظ از اون صادر میشه ولی از لفظ قصد معنای لفظ مدلول لفظی لفظ اینو نمیکنن، که معلوم شیخ گفتن نه این برداشت غلطه. اگه خاطرون باشه شیخ اصرار داشتن که منظور فقها این نیست، منظور فقها از مکره کسی که قصد لفظ و معنا میکنه اما قصد ایجاد مابهر ازاء مدلول لفظ رو در خارج او رو نمیکنه. خب نظر معلوم شیخ این بود، اما این عبارت علامه با چیزی که شیخ داره فقها برداشت میده خیلی سازگار نیست. و نه هو فی المسالک به زیادت احتمال عدم الوقوع، در مسالک هم این مطلب مطرح شد و ولی خب معلوم شهید ثانی اون منش هم گفته شاید هم بگیم طلاق واقع نباشه. چرا؟ لأن الاکراه اسقط اثر اللفظ، باید به خاطر اینکه اکراه موجب میشه که لفظ کلا لفظ بشه، چیزی که تو سبی هم میگفتیم، گفتیم شارع از عبارت سبی اثر رو گرفته، شارع اومده از عبارت مکره اثر رو گرفته، خب ایشون قصد که کرده بود ناویان، فرض ما اینه که ایشون قصد طلاق دادن رو کرده، خب شهید میفهمد مجرد و نیه فل لا حکم لها، این که قصد کرده که موجب جدایی نمیشه، کسی قصد بکنه بینونت از همسرش رو از خودش، طلاقی واقع نشده، زنش هنوز، هر واقع اومد گفت انت طالق از هم جدا میشن، تو دلش هی بگوید که انت طالق انت طالق، هی تو دلش بگه اثر مده، این احتمال میگوید که پس طلاق واقع نشده چون صرف نیته، اون احتمال میگوید که نه نیته ولی لفظم هست، همین که لفظ هست پس اقرب وقوع طلاقه. شهید ثانی هر دو احتمال رو مطرح کرد. سبت غالبا به نوه دختری میگن، حفید به نوه پسری میگن، سبت به نوه دختری بیشتر گفته میشه. حالا ظاهرا به نوه پسری هم اطلاق شده. سبت شهید ثانی میشه اسد محمد صاحب مدارک، اسد محمد عامری صاحب مدارک الاحکام. ایشون یک کتابی داره به نام نهایت المرام. نهایت المرام رو جالب هم هست، استادش مقدس اردبیلی رضوان الله علیه بر یکی از کتاب‌های علامه، بر ارشاد علامه شرح داره، معروف به نام مجموعه الفعالات و البرهان. یک قسمت‌هایی از مجموعه الفعالات و البرهان رو میگویند مقدس اردبیلی ننوشته، یا گویا مثل اینکه از بس بد خط نوشته نشده ازش استفاده بکنن. مقدس دیدی که ما اینجا رو نوشتیم کسی استفاده نکرد، یا حالا به یه احتمالم اینه که دیده که خب وقت نمیکنه برای تکمیل بکنه و ناقصه. خلاصه به شاگردش اسد محمد گفته که این قسمت که از فقه من ناقص دارم تو مجموعه الفعالات و البرهان، این رو شما یک کتاب بنویس، این قسمت فقه اونجا بررسی کن. پسر شاگردشون هم به احترام فرمایش استاد کتاب نوشته به نام نهایت المرام، و خب این هم جالبه برای این ادب هایی که داشتن و برکاتی هم که طبعا بر این رفتارهاشون ناشی میشه مترتب میشده، همش درس میشه واقعا استفاده کرد. اسد محمد در نهایت المرام فرمایشی داره که شیخ میگه من خودم تو نهایت المرام ندیدم، حکایت شده. حاکی ظاهرا مرحوم تستری، مرحوم تستری اینطوری نقل کرده که انه نقله قبلا، مرحوم تستری گفته که اسد محمد در نهایت المرام این رو به عنوان یک قول نقل کرده، یعنی وقوع طلاق رو، صحت طلاق رو. و استدل علی به عموم ما دل من النص، بخش روز میخوام نقله قبلا این عدم الوقوع رو، بله من از این لحظه اشتباه شد، عدم الوقوع رو به عنوان یک قول نقل کرده. خب معلوم میشه که بس قول مقابل هم وقوع طلاق دیگه، یعنی دو تا قول هست. برخی از علما گفتن طلاق واقع میشه، طلاق مکره با قصد با قصد معنا واقع میشه، این هم میشه فهمید. یه قول دیگه هم داریم، همون فرمایش از تحریف و استدل علیه به عموم ما دل من النص و الاجماع. و ظاهر فاعل استدل خود اسد محمد باشه، اسد محمد این قول رو نقل کرد از فقها و استدلال کرده بر این قول، یعنی بر عدم وقوع، به عددی که گفتن عقد مکره جاری نیست. خب میدونید عقد هم خصوصیت نداره، ایقاعش هم نافذ نیست. من نص و اجماع، نص مثل حدیث رفع، اجماع هم که فرمایشات علما اینا نشون میدن که مکره عقدش و ایقاعش درست نیست، ولی این یه قولیه. میفهمیم یه قول دیگه هم هست که برخی از علما میگویند طلاق مکره درسته و اکراه متحقق هنا. ایشون گفته کبردیان ما میدانیم که نص اجماع داریم عقد مکره باطله، صغردیان هم اینجا اکراه واقع شده، از المفروض انه لولاه لما فعله، چون فرض ما اینجاست که اگر این اکراه نبود ایشون طلاق نمیداد، ولی قصد کرده، قصد معنا کرده تو انت طالق، اما به خاطر اکراه او گفته انت طالب. خب چون به خاطر اکراه این لفظ به زبانش اومده بود. ثم قال بر مسئله محل اشکال. جالب اینه که خودشون هم آخرش ولی استدلالم کردن گفتن مسئله محل اشکاله، یعنی ایشون هم برای یه احتمالش اینه که با حرف تحریر موافق باشه، با حرف تحریر بعدش هم نمیاد، احتمال صحت فرمایش علامه در تحریر رو میده. مثل جد بزرگوارشون شهید ثانی، ایشون دوتایی سر احتمال ظاهرا مطلب رو رها کردن، هر دو احتمال رو مطرح کردن و تمام. انتها این فرمایششون. و هم بعض الاجله فرماید که برخی از بزرگان که گفته شده مرحوم کاشف الاسلام یا همون فاضل هندی، ایشون فرمودن لم علم انه لا يلزمه الا اللفظ و له تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه. ایشون گفتن که اگر این بند خدایی که مکره واقع شده میداند که آقا با مثل توتی حرف زدن کار را میفته. میشه مثل توتی حرف زد، شما بگو انت طالق مکره شد بشه کمشه بره بیکارش، ولی او تجربه آن قصد بلد باشه میتواند کاریشه که میشه یه دونه انت طالق را توتی حرف گفت. خب ایشون گفته لا شب هدفی عدم اکراه، خیلی قاطع. ایشون گفته آقا اکراه اینجا نیست. پس اگر دارد میگوید انت طالق و قصد معنا میکنه، صد البته که طلاق واقع میشه. یعنی از علامه داده جلو، باز علامه یه الاقربی داشت. ایشون اصلا هم که دیگه به اقرب هم نیست که لا شبه. زمانی عدم الاکراه هست که ایشون اگر بداند علم انه لا یدعی لست میشه عدم اکراه. طرف مقابلشو دوی خودمون میفهمیم دیگه. پس کسی در موردش اکراه مطرح میشه که متوجه نیست که میشه یه دونه انت مکره انت طالق لفظی گفت. این آدم در موردش چه صحبت کرد؟ انما یحتمل الاکراه، اکراه زمانی احتمال داده میشد که ما عدم علم بذاره طرف نداند که میشود انت طالق توتیوار گفت. سوان زن ندزوم القصد، فرقی هم نمی کنه که گمان می کنه که باید قصدم بکنه و الم یورد حل مکره املا. طرف فکر می کنه که آقا مکره نخوادم، من باید با قصد رو بگم. تو عوام اتفاقات پیش میاد، یعنی دوستان تعجب نکنن، گاهی اوقات عوام واقعا اینجور چیزها رو نمی تونن تحلیل بکنن. املا یا اینکه علم اصلا گمان هم نداره، علم نداره ولی گمان هم نداره. گاهی اوقات فرد ممکنه واقعا چنین تصورات غلطی رو داشته باشه و فکر میکنه که باید قصد لفظ و معنا بکنه، قصد لفظ و معنا هم میکنه. اونجاست که میشه بررسی کرد، شک کرد که الان که قصد معنا کرد اکراه هست اکراه نیست. ولی جایی که طرف میفهمد که لا یلزم الا لفظ و باز میاد قصد معنا میکنن، خب اونجا دیگه مکره نیست و طلاق حتما درسته. خب اینم فرمایش ایشون انتها. تو پاورقی همین چاپ کنگره جالبه که نوشته که انما یحتمل الاکراه، این جزء فرمایش مرحوم تاستریه. خود مرحوم کاشف اللسان این قسمت رو نداره، ولی این پاورقی نوشته. بنده فرصت رجوع به کاشف اللسان رو نداشته. ثم ان بعض المعاصری، در ادامه همین بعضی مطلب رو سابقا گفتیم، اینجا چه تکراریه. مرحوم صاحب جواهر فرع از مسالک نقل کرده و بناه علی ان المکره لا قصد له اصلا، اومده گفته که این فرمایش شهید ثانی بر این مبناست که ایشون فکر میکند، شهید ثانی فکر میکند مکره کسی است که اصلا قصد ندارد. مکره کسی که اصلا اون مکرهی که در ادله گفتن رفعن امتی، کسی که اصلا قصد نداره. بعد اومده صاحب جواهر به شهید ثانی با تصوری که از کلام شهید ثانی داشته اشکال کرد، گفته ای آقای شهید ثانی، اینطور که من میفهمم شما مکره و یه چیزی فهمیدی که درست نفهمید. مکره این نیست. به ثبوت قصد دل مکره، مکره قصد داره جناب شهید ثانی. مکره کسی است که قصد معنا داره و جزم به وقوع طلاق المذکور مکرهن علی و قاطعانه گفته که شهید ثانی مسلمن این طلاق اکراهی واقع شده و نافذ نیست. به وقوع طلاق المذکور مکرهن، یعنی طلاق باطله، یعنی جزم به عدم وقوع طلاق، معنیش کی میشه دیگه، جزم به عدم وقوع طلاق چون اکراهیه. این فرمایش صاحب جواهر، شیخ میگه جناب صاحب جواهر شما فرمایش شهید ثانی رو خوب نفهمیدی، شهید ثانی اونو نمیخواد، اون چیزی که شما ناراحت شدی اونو نمیخواد بگه. ایشون و سایر فقها حواسشون هست که منظور از مکره کسی که قصد معنا داره. و فیه ما عرفت سابقا من انه لم یقل احد بخلو بالمکره ان قصد معنا لفظ، کسی نگفت و لیسه هازا مرادم من قولهم ان المکره غیر قاصد الا مدلول لفظ، اینو سابقا گفتیم که منظور فقها از این تعبیر این نیست، لفظشون نارساست ولی منظورشون این نیست. ولذا شرک الشهید الثانی بین المکنت و الفضولی فی ذلک کما عرفت سابقا. ما سابقا هم گفتیم شهید الثانی بین المکنت و الفضولی جمع کرده، در حالی که روشنه در فضولی حتما قصد لفظ وجود داره. به خاطر همین هم است که بحث میکنن اجازه لاحق مصحح هست یا مصحح نیست. اگر قرار بود شخص فضولی و مکره قاصد لفظ نباشن، قاصد معنا نباشن، مثلا عقدشون عقد نبود، ظاهر عقد بود، نقدت عقد، با هیچ اجازه هم صحیح نمیشد. در حالی که در بیع فضولی بحث معروفی هست که آیا به اجازه لاحق مصحح یا نه، تو مکره هم حتی بحث شده که آیا اجازه لاحق مصحح هست یا مصحح نیست. پس معلومه که مراد فقها ها رو صاحب جواهر عرفتونم که دقت نکرده که شهید ثانی اینو نمیخواد. فبنا او هازن حکفی هازن فرد الان مازدکر ضعیف اون جدن. پس پشت سر عرفتونم که ایشون باید بگوییم فرمایش تحریر، فرمایش مسالک رو باید یه جور دیگه حلش بکنیم. اینطوری که شما برداشت کردی بعدم نقد کردی و گذاشتی کنار، این درست نیست. اصلا اینا این چیزی که شما فهمیدی رو نمیخواستن بگن که شما اینطوری نقد کردی. این هم از و کذا معتقدم من بعض ام بعض الاجله. اعظم که این مطلبی هم که از کاشمال نظام نقد شد، این هم حرف ضعیفیه. من انه علم به کفایت مجارد لفظ المجارد انیه فنبختیارن صحه. این برداشت هم که جناب کاشفال نسام فرمودن، این هم مسلمن درست نیست که بگوییم اگر شخص مکره میداند که لفظ خالی از نیت کفایت میکنه، فنبختیارن اومده نیت را اختیارن قصد کرده، طلاق صحیح باشه، این فرمایشون درستید. خیلی هم قاطعی لاشبهی ایشون گفت، آدم تعجب میکنه که چقدر قاطع ایشون صحبت کرده. خب چرا فرمایش کاشفال سام هم ضعیفون جدن؟ لأن مرجع ذالک الى وجوب توریه علال عارف بها المتفتن لها. فرماد معلوم دیگه، اگر ما بخواهیم فرمایش کاشفال سام رو پذیریم، معنیش این میشه که شخص مکره حتما باید توریه بکنه. حالا توریه میدانید غالبا یعنی این که معنای توریه که میگن، اصطلاح توریه عبارت است از جایی که شخص لفظ رو بگوید و معنای غیر ظاهر رو قصد بکنه. این توریه اینه، اصطلاحا به این میگن. ولی گاهی اوقات هست برخی از افراد این توری هم بلدن، از اون آدمایی که زرنگن میخوان تو بگن، فقط از لفظ انشاء صوت مثلا قصد میکنن، هیچ معنایی رو قصد نمیکنن. نه اینکه معنای غیر ظاهر رو قصد کنن، هیچ معنای رو قصد میکنن، فقط قصدشون اینه که تولید صدا بفرماین و با این تولید صدا طرف رو برات بپیچونن. برخی هم این طوریه. حالا این طوریه نیست ولی مثل طوریه هست. لازمه فرمایش کاشفال سام اینه که افرادی که مکرهند اگر بلد باشن چطور طوریه بکنن، باید طوریه بکنن، یا توریه بکنن یا قسیم توریه که عبارت باشد از ایجاد صوت بدون معنا، یکی از این دو رو قصد بکنن. مگر اینکه کسی اصلا بلد نباشه، از اون آدمای عوامی باشه که فکر میکنن که حالا که باردارشون کردن به طلاق، حتما باید قصد طلاق بکنه، اصلا طرف توریه بلد نیست. کاشفالاسلام کوتاه اومد، گفتیم برای یک کاشفالاسلام یا ادامه عرض کاشفالاسلام توش دارید یه چیزی گفته بودن، این بزرگوارا کوتاه اومدن گفتن که خب بله اگر از عوام نمیفهمه مکره، ولی اگر حالیشه توریه یعنی چی، خب پس با این بیان باید حتما توریه بکنه دیگه. از لا فرق بین تخلص به توریه بین تجرید لفظ عن قصد المعنا. تخلص به توریه اینه که شخص لفظ رو بگوید و اصلا معنا رو قصد نکنه، قیسی یک کلم رو بگید لاغ یا فقط داره ایجاد صوت میکنه، یا بین اینکه بیا توریه بکنه. بین تخلص به توریه و بین تجربه از میخوام، بین تخلص به توریه یه راهکار و بین اینکه ایجاد صوت بکنه یه راهکار. و مرمشیخ رحمت الله علیه فرمان که قد عرفت ان ظاهر الادل و الاخبار الواردتی طلاق المکره و اتباع عدم اعتبار الاجزان توریه سا سابقا گفتیم عجز از توری شرط نیست و رضا فرمایش کاش و بسام هم ضعیفه، مثل فرمایش صاحب جواهر که ضعیف. ما هم شیخ رحمت الله علیه میگن خب آقا کاش و لسام فرمایشون ضعیفه، نمیشه پذیرو اون لاش و پم خیلی قوی جلو اومد، اینا نباید بپذیریم. برداشت صاحب جواهر هم که درست نیست. آقا پس خود شما الان با فرمایش علامه در تحریر چی کار میکنید؟ فرمایش علامه در تحریر باید یه جوری حلش بکنید، شیخ خودشون وارد میدان میشن. فرمان توضیح الاقسام علامه تصوره فلتر المذکور، میگه تو این حالت که مرحوم علامه وارد شده ما یک اقسام رو تصور میکنیم، که البته میگن همان اقسام اولی که میخوام بگن، میگن اینا مسلم منظور علامه اینا نیست، ما یه چیزی رو میگیم ولی قطعا علامه اینا نمیخواد بگه. ولی خب از باب این که همه اقسام رو گفته باشیم دیگه شیخ شروع میکنه و ریز ریز احتمالات رو مطرح میکنه. یک، بگوییم که ان الاکراه الملحق به وقوع طلاق قصدن الهی راضیم به اما الله یکون له دخل فی الفعل اصلا. یه بار این که بگوییم آقا الله میگن که اکراه بر طلاق شده، خب طلق ناویان یعنی این که طرف از خدا خواسته با نهایت تیب نفس خانمش رو طلاق داده. عبارت تحریر رو اینطوری معنا بکنیم ببینیم چطوره. بگوییم که لو اکره علی طلاق، اگر اومدن چاقو رو کشید گفت آقا باید خانمت طلاق بدی، اگر طلاق ندی میکشیمت، اینم طلق ناویان، ناویان یعنی طیبت نفس، طیبت نفس اینطوری بگیم یا طیبت نفس مثل حسن البچ، اینو من طلاق داد طیبت نفس، از خدا خواسته طلاق داد خانمشو. اینه و ان یوقع طلاق قصدن الیه ان طیب نفس بحیث و نایکون دای الیه و اکراه، اصلا با اکراه کاری نداره. میگه تو نبود، تو دلش میگه میگه تو نبودی هم من داشتم حلاقش میدادم، ای آقایی که اومدی اینجا داری تهدید میکنی. خب چرا لبنایی علا تحمل ضرر متبعده به، میگه آقا جان من اصلا از تو نمیترسم، اگر میخواستم طلاقش ندم تهدید تو میذاشتم کنار طلاقش نمیدادم، تو الان بود و نبود واسه من یکیه، من از تهدید تو نمیترسم، خودم میخوام طلاقش بدم. اگه اینه لا یخفا بداهت و وقوع طلاق هنا، اینجا هم مسلمن طلاق واقع میشه دیگه. اگه علامه اینو میخواست بگه دیگه نمیگفت فل اقرب، فل اقرب نمیگفت، این قطعا طلاق واقع میشه. و عدم و جواز حمل طلق مذکور علی، عبارت علامه رو به این حمل کردن یا شهید ثانی تو مسالک رو به این حمل کردن، این بیانصافیه. حالا معنا لجعلی فی تحریر اقرب، تحریر گفته این اقرب، داره که این اقرب نیست، قطعیه که طلاق واقع میشه. یا شهید ثانی پشت سرش گفته ذکر احتمال عدم الوقوع به مسالک، مسالک گفته شایدم واقع نشه، احتمال عدم وقوع نیست، حتما طلاق واقع میشه. پس منظور مسالک یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه داره تصور میکنه. یا مثلا استاد محمد صاحب مدارک در نهایت المرام گفته یه قولیه، قول نمیشه، اجماعیه. کدوم فقیه پیدا میشه باید شک بکنن در وقوع طلاق تو این حالت؟ بعدم حالا اومده استشکال کرده فیل عموم نص و اجماع، در حالی که مسلما عموم نص و اجماع اینجا رو نمیگیرن. حالا اکراهی نیست که طیب نفس، از این بیشتر طیب نفس چیه؟ طرف میگه من خودم میخواستم طلاق بدم، تو اومدی اینجا چی تهدید میکنی؟ و کذا این پس بذاریم کنار. دو، حالت دوم، و کذا لا ينبغ التامل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داء الوقوع بل هو بضمينه شيء اختياري للفاعل. حالت دوم اینه که اکراه در داء وقوع مستقل نیست اما اثر داره، ولی طوریه که این بنده خدا حالا که اکراه اومده میگه خب خداییش شما اکراه کردی ولی منم زله شدم از بس اخلاق این خانم بده که خودم دوست داشتم طلاق بدم. اکراه این بنده خدا به زمینه خود مثلا یه مسئله اختیاری فاعل، حالا مسئله اختیاری فاعل میتونه مثلا نارضایتیش از اخلاق همسر باشه مثلا، یا هر چیز دیگری. به هر حال خود فاعل هم حالا که اکراه شده دیگه تصمیم میگیره که ما که اکراه هم شدیم طلاقش بدیم، حالا از اخلاقش راحت شه. مثلا یه چنین موردی یه شبیه این مورد ها، اینجور موارد هم لایم بقیه که طلاق واقع میشه، اینجا هم لایم طلاق واقع میشه. خب اگر گفتیم لایم بقیه که طلاق واقع میشه، پس بعیده که مراد علامه و شهید ثانی و آصف محمد این حالت باشه، این فرض باشه. و یعنی کانت دایی حالا که بله، حالا که اکراه شد طلاق دار، اگر اکراه نمیشد با بد اخلاقی همسر داشت میسوخت و میساخت، داشت میساخت، طلاقش نمیداد، اکراه که شد طلاقش داد، ولی به هر حال درست طلاق، چون که به نفس داره در این که این خانم ازش جدا بشه، به بینونت راضی. از هم ببخشید و این کانت دایی حال اکراه این مال جمله بعد بخشید و این کانت دایی حال اکراه این مانی کنند بخشید. من نو بالا قبل معنا کردم و توضیحی که دادم، البته خب مطلب درسته ها، ولی فرمایش شیخ از اینجا شروع میشه که و این نشرتی است و اما جواب شرطی. و این کانت دایی هو بل اکراه، اگر انگیزه بر طلاق اکراه، فا اما ان یکون الفعل لا من جهت تخلص عن الضرر المتبعد به، ما طرف اکراه شده، این اکراه موجبه که خانمش رو طلاق بده، اما نه به خاطر اینکه میخواد از این تهدید رها بشه، بل من جهت دفع ضرر لاحق للمکره، میگه آقا جان مکره میترسم یه بلایی سر خودش بیاره، به خاطر اینکه مکره بلایی سر خودش نیاره من باش این کارو میکنم. مثلا فرزند اومده گفته که همسرتو طلاق بده بابایی، اگه همسرتو طلاق ندی یا تو رو یا خودم رو میکشم، یه بلایی سر یا تو یا خودم میارم. عبدالله ابن زبیر پدرش زبیر رو به هر حال مجاب کرد یه سوری جوایی، حالا اکراه که نه، ولی به هر حال راضیش کرد، به عهده پدرش گذاشت که پدرش بیاید و مادر عبدالله ابن زبیر رو طلاق بده. خب اینم همینطور، یا از مادر با پدر زندگی بکنه، یا زن باباست دیگه، بابایی برای این همسر رو باید طلاق بده. فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه، میترسه که بچهش خودش رو بکشه، طلاق میده. خب این طلاقی که داد ناشی از اکراهه، اما نه به خاطر اینکه خودش رو نجات بده، به خاطر اینکه بلایی سر بچهش نیاد. او قتل غیر له اذا تعرض لقتل والده، یا میترسه که اگر طلاق ندم بچه بیاد منو بکشه، و اگر بچه اومد منو کش، برادر بزرگترش یا عموهاش بیاد اونو بکشن. خب به خاطر اینکه بچهش آسیب نبینه داره همسر رو طلاق میده، ولی اونو میخواد نجات بده نه خودشو. او کانت دایی علل فعل شفقتا دینیتا علل مکره، یا نه از روی شفقت دینی بر مکره، میبینه که اگر همسرش رو طلاق نده مکره ممکنه یه کار خلاف شرعی بکنه، مثلا بیاد منو بکشه یا خونه منو آتیش بزنه و دچار معصیت بشه. به خاطر اینکه مکره دچار معصیت بشه، میگه بذار هر کاری میگه بکنیم که این بنده خدا نره به گناه بیفته. او علل مطلقه، یه نسبت به همسرش، حالا دیگه شیخ گفته ما مثال بزنیم دیگه، آقا میترسه که میبینه علت تهدید اینه که طلاق بده که اینا با هم ازدواج بکنن، مکره با مطلقه میخواد ازدواج بکنه، میترسه که اگر طلاق نده مکره و مطلقه به زنا بیفتن، میگه خب طلاقش بدم که بعدا اینا با هم ازدواج بکنن حلال باشه رابطه شون، من اگر طلاق ندم همسرم با این آقای مکره رابطه نامشروع خواهند داشت، خب طلاق بدم که گناهی تو این وسط پیش نیاد. او علا غیره ما من یورید و نکاح از زوجه، یا خود مکره قصد نداره ولی میدونه که من اگر اینو طلاق بدم ایشون بعد این خانم میره با یک شخص دیگری ازدواج میکنن و به گناه نمیفتن اون بند خدا، ولی اگر من الان این خانم رو طلاق ندم اون بند خدای دیگری هست که با غیر خانم من هم ازدواج نمی کنه و جارت میمونه به گناه میفته. فقط با خانم من میتونه ایشون ازدواج کنه. میگه رضا خب ما این خانم رو طلاق بدیم که اون آقا بیاد با خانم ما ازدواج بکنه، بعدا با مطلقه ما ازدواج بکنه تا به گناه هم نیفته. لعلا یقع الناس فی محرم، راضی نمیشه که مردم به گناه بیفتن. ول حکم فی صورتین لا یخلو عن اشکالن. شیخ میفرماد که تو این دو تا حالت حکم جای اشکاله، یعنی یکی در جایی که میترسه برای سر مکره میاد، یکی هم در جایی که شفقت دینی داره به دیگران. تو این حالت ها آیا بگیم اکراه هست اکراه نیست، این جای تأمله که باطل باشه یا باطل نباشه. و این کان الفعل لداء التخلص من الضرر، اگر کاری که انجام داده، طلاقی که داده، به خاطر اینکه از ضرر میخواهد نجات پیدا بکنه، فقط یکون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره ان الحذر لا يتحقق الا بإيقاع الطلاق حقیقتا، باید اینه که شخص اومده و طلاق رو داده به خاطر اینکه اینطوری فکر میکرد نمیتواند از آسیب مکره نجات پیدا کنه مگر اینکه طلاق حقیقی بده. تصورش این بود که اگر طلاق حقیقی نده، اون ناویان علامه رو میخوام درست بکنیم دیگه، تا طلاق حقیقی نده نجات پیدا نمی کنه. خب چطور شد این تصور رو کرد؟ خب یه دونه انت طالق سوری بگه که نجات پیدا میکنه، اون بند خدای مکره که نیت اینا نمیتونه بکنه. شیخ میگه خب علت داره، لغفلتهی ان نتخلص غیر متوقفن علال قصد الاب قو اثر طلاق و حصول البینونه تیوتن و نفسه و علا رفع الید عن الزوجه و اعراض عنها تیوق و طلاق قاصدا، به خاطر اینکه حواسش نبود، توجه نداشت به این که نجات پیدا کردن از آسیب متوقف بر این نیست که بیاد اثر طلاق رو قصد بکنه. بینونت رو در خارج، بینونت رو در خارج قصد بکنه. لذا بنده خدا رو تهدید میکنن که اگر زن تو طلاق بدی، مثلا خونه تو آتش میزنیم، بچه تو میکشیم، خود تو میکشیم، چشمت رو در میاریم و امثال اینها. این هم دیگه خب دیگه هیچ دیگه مثل چاره نیست، مثل اینکه باید یه بیخیال شم. جدی جدی دیگه به نام گذاره که بیخیال همسرش بشه و همسر رو طلاق بده تا کورش نکنه. اینطوری مثلا تاتیم میکنه. فیوق طلاق قاصدن، جدی جدی میاد قصد طلاق میکنه. این همون قاصدن اون ناویان علامه است. اگه اینه و هازا کثیرا ما یتفق للعوام، که برای عوام اینه پیش میاد، تعجب نکنید نگید نمیشه، نه میشه. افراد عوام گاهی اوقات از بس سادگی های این چنینی دارن که تن اصلا فکر به چیه که به نظر افرادی که یه تحصیلاتی داشتن، رشد ذهنی داشتن، بدیهیه، برای اونها احیانا بدیهی نیست. خود بنده هم نمونه هاش احیانا دیدم، موارد دیدم، یه چیزی که خیلی واضح و روشنه تر اصلا نمیفهمه. حالا خاطرات عوام اینجا بگیم به درازا میکشه، نمونه هاش رو بارها داشتیم. حالا من یادمه گاهی اوقات عوام به این کسانی که تو مراسم تعزیه می اومدن و مخالف خانه می کردن، نقش شمر و عمر سعد اینا رو داشتن، جسارت می کردن و این بند خدا چی کار بکنه، به این چرا توهین می کنی، این خب یه آدمی خود شیعه است، بسته قربت کرده اومده تعزیه می خوانن، خب ولی بهش توهین میکردن که انا خودش نمیره. حالا یه نمونه های این چنینی حالا هست، پیش میاد. حالا غیر از اینم بنده باز دیدم مورد بوده، به زور زنه بنده خدایی رو طلاق دادن. حالا من نوش رو دیدم، اون نوش تعریف میکرد، نوش اینا تعریف میکردن، ارسایم که زنش رو به زور طلاق دادن و هم بنده خدا تا آخر عمر واقعا فکر میکرد این زن دیگه زنش نیست و همینطوری هم تا آخر عمر رفت. یه نمونی بود، یه خاطره ای رو تعریف کردن که من خیلی هم ناراحت شدم. حالا بود حسانی بی تقوایی، حالا آخوندم بسان نبوده، از اینه که برای توی روستایی توی منطقه ای واسه خودش میشه با حالا کهنه و روحانی اون منطقه میشه، طلاق میده، عقد نکاح جای میکنه، از اینا به هر حال چون خیانت رو کرده بود، اون بنده خدا هم تا آخر عمرش فکر کرد دیگه این طلاقش رو داد دیگه، همجوری طلاقش رو داد دیگه هیچ. حالا یه نمونه‌ای بود بمانه. ما از اینجور موارد بس عوام سراغ داریم، پیش میاد. رضا شیخ هم حمد کثیرا ما یفت. خب حالا هر چی کمتر میشه دیگه، جلو میریم هر چی کمتر میشه، چون مردم الحمدلله رشد فکری پیدا میکنن، تحصیلات تو کشور ما فراگیری شده و این لطف خداست. وقت یکون حاضر تبتین و بل اعراض که وقت هم این تبتین به اعراض که دیگه جدی جدی ناویل میشه و قصد طلاق میکنه، من جهت جهلی بالحکم شرعی نمیداند که شخص اگر مکره بود طلاقش درست نیست. فکر میکنه اگر شخصی مکره اون قبلیه ارسونم که یعنی موضوع نمیدونه، نمیدونه که آقا شما میتوانید قصد اثر و بینونت رو نکنید، موضوع نمیدونه، به ذهنش این تحلیل نمیرسه که آقا شما میشه اصلا اینطوری هم سوری حرف زد، سوری حرف زدن بلد نیست، به خلاف بعضیا که همش توریش میکنن و راست حرف زدن بلد نیستن، برخی از عوام دروغ گفتن بلد نیستن، سوری حرف زدن بلد نیستن. اون موضوع من جهت جهلی به لحکم شرعی حکمو نمیدونه، نمیدونه که آقا میشه سوری حرف ارزونم که این که اگر مکره باشد از میخوام اگر مکره باشه طلاق واقع نمیشه. در نتیجه خب فرق نمی کنه، برحال من که دارم صیغه رو میگم طلاق واقع خواهد شد، مکره هم باشم صیغه رو میگم طلاق واقع خواهد شد و لذا قصد میکنه. سه او کونه را مذهب بعض العامه فزعم ان الطلاق یقع عند اکراه، یعنی که مذهب برخی از علمای عامه رو دیده فکر میکنه که طلاق اکراهی درسته، چون که برخی از عامه از این نظرها داشتن. اینم حالا بنده مطلع نیستم، اما من احتمال دارم عرض میکنم بعیدن نیست ریشه های وابستگی این علمای اهل سنت به حکام توش بوده، تو حکام گاهی اوقات به زور نوامیس مردم میگرفتن، وادارشون میکردن به طلاق همسرانشون، بسا از این باب بوده این کاری که اینا کردن. خیلی هم رسمی ها، خیلی هم رسمی، اون تاریخ معروف هست، تاریخ قتل حسنک وزیر اگر اشتباه نکنم. خب قشنگ مجلس میگیرن با احترام طرف رو وادار میکنن که همه اموالش رو بده به سلطان، خیلی هم رسمی، علما هم به عنوان شهود اونجا حاضرن، قضات اینا به عنوان شهود حاضرن. خب بسا یکی از علما اهل عامه دیشه تو همین داشته که فتوایی که رسمی شرعی داده برای اینکه طلاق مکره درست. خب علی حالن اگر اینا بود این مواردی که گفتیم، فعضا اکره علی طلاق فقط تنلق قاصدن لبقوعه، آقا این آقا الان دوباره بیاییم متن علامه رو تطبیقش بکنیم، این آقا اگر مکره بر طلاقش اومده طلاق داده قاصد الوقوع، همون ناویان. خب اینجور موارد لان القصد الى لفظ المكره علی بعد اعتقاد کونه سببا مستقلا فی وقوع البینونه یستلزم القصد الى وقوعها، میگه خب به هر حال وقتی طرف تصور میکنه معتقده خود اینکه لفظ رو بگوید ولو از روی اکراه بینونت میاد، خب قصد نفس که میکنه تو بیا قصد معنا هم میکنه. خب میگه من همین که لفظ انت طالق، صوت انت طالق رو من ایجاد بکنم، این صوت انت طالق رو که من ایجاد کردم همسرم از من جدا میشه. مثلا طرف به ذهنش دیگه نمیاد که من صوت انت طالق رو بدون معنا به زبون بیارم، اصلا دیگه انت طالق قشنگ تلفظ میکنه، معناش هم قسم معنا انت طالق به اینجا میرسه. فیرزا نفس رو بذارک، دیگه نفسش راضی میشه به اینکه خب معنا رو هم قصد بکنه دیگه، چون معنا رو قصد نکنه چی میشه؟ به هر حال همسرش از او جدا میشه طبق اعتقاد خودش، فکر باطل خودش، لذا معنا رو هم قصد میکنه. و یا وطنها علیه، دیگه بنای قلبی رو برای میگذاره که این خانم دیگه از دست من رفت. و هازا ایزن کسی رو ما یتفق عوام، برای عوام اینام باز پیش میاد، یعنی علاوه بر جهل به موضوع شریک گاهی اوقات بلد نیستن صوت بدون معنا جاری ایجاد بکنن، تا قدم صوت بدون معنا رو بلدن ایجاد بکنن، اما نمیتونن تصور بکنن و براشون شیفه هم نمیشه که آقا سعودی بدون معنار شعار نمیتونه امضا بکنه. محال شعار بیاد امضا بکنه. نمیتونه این محال شعار بیاد و سعودی بدون معنا اثر بار کنه. فکر میکنه نه دیگه شعارم طلاق این زن رو امضا خواهد کرد. برها خوفی ها تا این صورت این لایق رو اشکال حکم در این دو صورت هم خالی از اشکال نیست. یعنی در همین حالت هایی که گفتیم فیها تا این صورت این، یکی این مسئله عرض کنم که آخری جایی که قصد این داره که الحذر لا یتحقق، فکر میکنه که تنها راهش همینه وگرنه مکره به آسیب میزنه، عقلش خطور نمیکنه که آجان با مکره که دل تو را نمیفهمه تو نیت نکن. یکی هم این حالت هایی که گفتیم که دیگه توطیل و اعراض میکنه چون مسئله شرعی نمیدونه و بحث های عامه با اینا. این شد تاتن صورتی. اقا لا یخلوان اشکاله، اینجا خالی از اشکال نیست. خب اگر علامه گفته الاقرب، حالا ایشون طرف وقوع قصد کرده که واقع میشود، ما هم احتمال میدیم که واقع میشود، اگرچه الا ان تحقق اکراه اقرب. به نظر ما اقرب اینه که اینجا واقع نمیشه طلاق. اقرب به نظر ما خلاف نظر علامه است. این برای فتوامون به علامه یکی نیست، ولی خلاصه این که فرمایش علامه شاید به چنین حالتهایی ناظر بوده و ایشون اون یکی طرف مقابل قول رو انتخاب کرده و گفته که طلاق واقع می شود. خلاصه این که مرحوم علامه هم از لفظ مکره کسی را قصد می کند که معنای لفظ رو اراده می کنه، نه اون برداشتی که صاحب جواهر کردن که مکره یعنی کسی که معنای لفظ رو اراده نمی کنه. اینو نسبت دادم به علامه و تخطئه کردم. خب این هم تا اینجای بحث ما. حالا چرا شیعه فرموده تحقق اکراه اقربه؟ به خاطر اینکه عرف اینجور موارد اگر نگاه بکنه اینا رو مکره میدونه. یعنی مکره یعنی کسی که طرف رو تو این صحنه انداختن. خب درسته این بند خدا واقعا راضی شد به اینکه همسرش از او جدا بشه و این رو قصد کرد گفت انت طالق، اما مبادیش رو واسش درست کردن. یعنی اکراه گاهی اوقات به حساب مبادی عرف به این مکره میگه که شما این فعل رو خودت هم نمیفهمی ولی مکره بودی تو این فعل. چرا؟ چون مثلا این صحنه رو به ساختن. مبادی غریبه. بله گاهی اوقات مبادی خیلی مبادی بعیده است. مثل این که آقا یک ذهنیت هایی رو تو رسانه ها تو فضای جامعه ایجاد بکنن چی بشه که خب مردم مثلا به این نتیجه برسن که باید مجردی زندگی بکنن. اگر مجردی زندگی نکنن زندگی اصلا ترک میشه، ناگوار میشه، همسرانشون رو طلاق بدن. یه کار رسانه‌ای سنگین اینجوری سرزن توشون تو جامعه ای مثلا ایجاد بکنن. مثلا خب اینجا نمیگن ایشون در طلاق همسرش مکره بود، ولی ما نهن و فی که شخص مستقیم تحت تاثیر جهلی که بر او تحمیل شده، این حکومت های جو، این افکار علما سو، علما بی تقوا، اینها به هر حال طوری این شخص رو تربیتش کردن، فکرش ازش گرفتن، فهم بدیهیات رو ازش گرفتن. خب اینجا دیگه اوف این شخص رو مکره میدانه، لذا شیخ فهمد که تحقق اکراه اقرب.